komm nicht schlecht. Sieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor,
Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol.
سلام به همه، به فوتبال کست، اولین پادکست فارسی فوتبال اروپا خوش اومدید. من رضا هستم، با گودرز، بابک و شایان و محمد این هفته در خدمتتون هستیم.
برنامه فوتبال کست هر سه‌شنبه صبح روی صفحه فیسبوکی ما facebook.com/footballcast قرار داده میشه و همینطور روی سایت طرفداری.com و از اونجا میتونید به برنامه ما گوش بدید و برنامه ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
این هفته توی لیگ انگلیس چلسی جاشو توی صدر جدول محکم‌تر می‌کنه و دربی‌های شهرهای مختلف مساوی میشه. توی آلمان بایرن به صدر برمیگرده و پادربورن اولین باخت تاریخ بوندسلیگاشو تجربه می‌کنه. توی ایتالیا یوونتوس و روم غلطکوار از روی تیمای دیگه رد میشن و در اسپانیا جدول در حال غربال شدن برای تیمای بزرگه. خب لیگ برتر این هفته رو هم شروع کنیم. این هفته من که دارم بشکنه بالا میندازم، ولی حال گودرز فکر کنم یه ذره گرفته است. گودرز میگم یه بازی هال سیتی و من سیتی شروع کنیم. هفته پیش هر چقدر از این مانگالا تعریف کردی، این هفته ای خیلی مشعشع بازی کرد.
آره، من سیتی وسط هفته تو لیگ کاپ شفیلد ونزدی 7-0 ترکونده و دو درخشش لامپورد و ژکو. این بازی هم همون روند ادامه داشت، مشکلات دفاعی، اما سوتیای مانگالا خیلی تابلو بود. یه پنالتی که داد، یه گل به خودی هم که زد، با اینکه تو بازی با چلسی یکی از بهترین بازیکن‌ها بود ما ازش تعریف کردیم، طبق معمول چشم شور ما گرفتش بدبخت و چند کلی هم سوتی داد. ولی خب بازم ژکو و لامپارد به داد منسیتی رسیدن. تصمیم عجیب پلگرینی برای بازی ندادن جوهارت هم جالب بود که کابایرو که وسط هفته بازی داده بود دوباره توی دروازه گذاشته بود. نمیدونم دیگه چه مشکلی با این هارت بدبخت داره که خیلی تا حالا فرشته نجات منچستر سیتی بوده، مخصوصا تو بازی با بایر مونیخ. لامپارد هم که توی کمتر از یک هفته توی سه تا بازی 4 تا گل زد.
چی بگم؟ آره، یه ذره یایا توره هم بهتر شده و یه شوت زد به سمت دروازه این بازی.
آره، یه تیر خورد بکنه.
آره،
گلر رو گرفت.
اما از اون طرف منچستر و وست هم کلی داستان داشت بازی. وین رونی چی فکر می‌کرد اونجا خطا کرد اخراج شد؟
آره، حالا ونگال که ازش دفاع کرده و گفته خطای حرفه‌ای می‌خواست بکنه، ولی فکر نمی‌کنم اینجوری باشه، چون که وقتی تصویر آهسته نشون داد 4 تا مدافع منچستر یونایتد بودن، 2 تا بازیکن حریف
دقیقا.
یا 3 تا بازیکن حریف. بعد به نظر میرسه اعصابش یه ذره از دست داد به خاطر اون خطای هندی که گرفته نشد و خطاش هم خیلی بدجور دانینگو زد و اخراجش هم به حق بود. حالا 3 بازی رو از دست میده، احتمالاً بازی با چلسی هم از دست میده. البته بازی با مقدونیه بود 2 سال پیش مقدماتی یورو، دقیقاً همچین خطایی هم کرد واسه انگلیس که دو بازی اول یورو 2012 محروم بود. آره، که کاپلو بجو قاطی کرد
واسه تیترهای روزنامه‌ها هم که می‌دیدم حسابی کوبونده بودنش.
آره، خیلی از بازیکن‌های منچستر از قبل، بازیکن‌های منچستر قبلی منچستر هم گفته بودن که مثلا لیاقت کاپیتانی نداره و اینا، ولی از اینا که بگذریم، 10مین سالگرد وین رونی بود و یه جوری هم خیلی واسش میکس بود، چون 60 دقیقه واقعا خوب بازی کرد، یه گلم زد، ولی خب اخراجش یه جوری تیمو برد تو مشکل. همونطور که 20 دقیقه آخرام وستام کلی فشار آورد تو بازیو مساوی کنه و منچستر واقعا خیلی تلاش کرد که بتونه بازیو نگه داره و شانس آوردن که گل دقیقه 89 کوین نولان هم به درستی رد شد. البته خودشون وستامیا فکر می‌کردن که گلشون آفساید نبوده، ولی تصویر واسه که نشون داد کاملا سرش جلوتر بود و ممکن بود واقعا این بازی مساوی بشه. ولی خب همچین بردایی توی همچین شرایط سختی، من فکر کنم که کاراکتر و اعتماد به نفس تیمو میبره بالا. و ونگال هم خیلی جالب بود که تو بازی قبل که تعویضای تهاجمی کرده بود وقتی لستر داشت برمیگشت به بازی، تو این بازی دقیقه 65 فالکاو رو کشید بیرون و فلچر رو آورد و نشون میده که یاد گرفت از اون اشتباه هفته قبلش و حتی با اینکه تو خونه بودن نرفت دنبال گلای بیشتر.
دقیقا.
و همون 2-1 رو سعی کرد که نگه دارن. آخر بازی هم خیلی جالبه که توی مچ افتاده وقتی ازش پرسیدن که لیگ انگلیس رو چطور پیدا کردی، مثلا چطور میبینیش، گفتش که خیلی با لیگ اسپانیا و آلمان فرق داره، اینجا یک لحظه نمیتونی تمرکز رو از دست بدی، چون اگه یک لحظه تمرکز رو از دست بدی و می‌بینی دو تا گل خوردی و انقدر با تیم با فشار با ریتم بالا بازی می‌کنن که باید همیشه مراقب باشی.
آره حالا داره حسابی لذت میبره. اما آقا از اون طرف تیم خفن لیگ برتر چلسی در یک نمایش مقتدرانه سهیج آستون ویلا رو ترکوند.
سهیج آستون ویلا رو برد، زیاد چیز خاصی نداشت. بریم بازی بعدی. نه چیز جالبی که بود همونطور که ما پیش بینی کردیم رضا این بود که شرل دوباره نیمکت نشین شد به خاطر اشتباه هفته قبلش و ویلیان توی بازی بود. یه چیزی جالب، حتما کوستا رو هنوز برزیلی حساب میکنن. آره. درخشش برزیلیای چلسی هستش، یعنی اسکار، ویلیان و کوستا واقعا خیلی عالی دارن بازی میکنن و اسکار که وسط هفته هم عالی برای چلسی زده بود روند خودش رو ادامه داد، روند خوب خودش رو، و ویلیان که واقعا فکر کنم بهترین بازیکن چلسی بود توی این بازی دوباره جای شرل رو گرفته بود. کوستام که 8 تا بازی 8 تا گل در 6 تا بازی واقعا دیگه هیچ به تعریف ما نداره و مثلا میتونه 50 دقیقه خواب باشه یوی بیاد یه گل بزنه، مثلا یک لحظه اگه مدافع حریف ازش غافل بشن گل زده.
مثلا مهاجمای بزرگ همشون همین جوری اند دیگه، یاد باشه فن نیستلرایم همین سیستمی بود بازیش.
آره شفچنکو هم قبل از اینکه بیاد چلسی اینجوری بود بیچاره. بعد فکر کنم اولین کلین شیت چلسی بود نه؟
دومیش بود.
دومی اوکی. استون ویلا که تا قبل از این بازی مثل که خارج خونه گل نخوردن که توی این بازی سه تا خوردن. دور بعدی لیگ کاپ هم که چلسی با شروزبری کلا دیگه واسه همچین همه قرار نمیدونم واسه چلسی و خود آبراموویچ فکر کنم برمی داره واسه شون.
اما توی داربی مرسی ساید لیورپول و اورتون آقا چه حالگیری شد برات؟
نه اتفاقا بازی خوبی بود به نظر من. اتفاقا گفتی حالا گرفتن، حالا هم گرفتن نیست به خاطر اینکه بازی خوبی کرد لیورپول. برای اولین بار توی این لیگ به غیر از اون بازی با تاتنهام یه بازی خوب از لیورپول دیدیم. فکر می‌کنم که اون شدت بازی برگشته بود و بازی تیم و همونجوری هم که ما پیش بینی کردیم هفته پیش که بازی پرگلی میشه کاملا برعکسش شد. و هر دو تا تیم واقعا عالی دفاع کردن رضا، یعنی هر دو تا تیم دفاعشون خیلی خوب بود تو این بازی. اورتون که وسط هفته جلوی سوانزی تغییر شده بود تو باخت که داده بودن تو لیگ کاپ، چند تا تغییر داده بود، استونز آورده بود جای دیستن در کنار جاگیلکا. این بازی من اسمشو گذاشتم بازی بازیکنایی که مثلا می‌خواستن خودشون رو ثابت کنن، چون جرارد و جاگیلکا و هاوارد همشون تو طول هفته بسیار ازشون انتقاد شده بود و هر سه تاشون تو این بازی عادت عالی بودن. اورتون تا قبل این بازی و فکر کنم حتی بعد از این بازی هم بیشترین گل خورده رو داشته توی لیگ برتر. خب و این بازی به نظر من با این که استرلینگ و للانا و اینا خیلی خوب بازی کردن، دفاعی اورتون خیلی عالی بازی کردن. از اون طرف مورنو مثلا خیلی خوب بود تو لیورپول، کاملا عالی لوکاکو رو مهار کرده بود. البته یه خطای پنالتی هم اوایل کرد روش که داور نگرفت، اونورم بعد یه خطای پنالتی واسه لیورپول میگرفت و گرت بری اخراج میشد که اونم نگرفت. ولی کلا من فکر کنم که نتیجه مساوی نتیجه عادلانه بود، چون لیورپول دو تا موقعیت 100% گل و بالاتلی نزد و وقتی هم موقعیت گل نکنی بالاخره گل میخوای دیگه با یک گل برتری. و اون شوت جاگیلکا هم که قشنگ شوت محمود فکری بود دیگه، خودش هم گفت آخر بازی گفت ول دادم رفت.
آره دیگه
دقیقاً همینجوری بود. و جرارد هم که میگم سیستم جرارد اینجوری بود که اون چند تا بازی هم که ضعیف بود رضا به خاطر این بود که سه تا بازی توی 8 روز کرده بود و الان برندن راجرز یعنی همون کاری که رودی گارسیا با توتی میکنه باید اینو مدیریتش کنه، بدنشو و انرژیشو، نه اینکه هر بازی 90 دقیقه ازش بازی بگیره و توقع داشته باشه نمایش 100% داشته باشه. و توی این بازی چون وسط هفته هم استراحت کرده بود خیلی بهتر بود و اومد و خودش ثابت کرد.
آره حالا با این گلی هم که زد چهارمین گلزن برتر داربی مرسی ساید شد.
آره 10 تا گل تو 42 تا بازی.
حالا از مرسی ساید و لیورپول که بگذریم، داربی شمال لندن خیلی دیدن داشت.
آره داربی جالبی بود. آرسنال که حذف شده بود وسط هفته از لیگ کاپ، تاتنهام ناتینگهام فارست رو برده بود، خیلی روحیش بالاتر بود. کلن آرسنال مثل خیلی از بازی‌های لیگ امسال دوباره عقب افتاد. تا وقتی که عقب نیفتاده بود موتورشون روشن نشد و بعد از اینکه عقب افتادن و تاتنهام گل زد یوهی سرعت بازیشون زیاد شد، شروع کردن به حمله کردن، چند تا موقعیت خوب داشتن، حتی میتونستن بازی هم ببرن. نکته این تاریک این بازی مصدومیت سه تا هافبکشون بود، یعنی هم آرتتا و هم رمزی جفتشون تعویض شدن. ویلچر هم یه مصدومیت بد داشت که با وجود اون بازی کرد، حالا بعد ببینیم بعدن چی میشه. ولی خب همون جوری که طبق معمول ما چش زدیم، این بدنساز جدید که آوردن هنوز 5 هفته نشده همشون مصدوم شده، یعنی الان مونرئال مصدومه، دبوشی مصدومه، ژیرو مصدومه، خط دفاعشون که واقعا اگه یه مصدومیت دیگه داشته باشن من فکر کنم مثلا باید فلامینی اینا رو بزنن دفاع وسط. رفتش زیر پشتتون نشون داد تو این بازی، خیلی خوب بود به نظر من. لامنا و اریکسن هم خیلی خوب بودن، البته لامنا پاس گل دوم هم یه جورایی داد به آرسنال، ولی تاتنام تا وقتی که یه گلزن تمام عیار نیاره اون نوک حمله اش درست نمیشه، با آدبایور و سولدادو و اینا به جایی نمیرسه.
حالا آرسنال بعد تو این وضع مشعشش هفته دیگه هم با چلسی بازی کنه، بعد ببینیم چی میشه. اما گودرز، از این تیمای گنده مونده که بگذریم، توی بقیه بازی ها چه خبر بود؟
کریستال پالاس برد هفته قبلش جلوی اورتون رو با یه برد خوب 2-0 جلوی لستر ادامه داد که خیلی برد خوبی بود. ساوثهمپتون اما وسط هفته که آرسنال رو تو امارات حذف کرد، بعد اومد 2-1 کیو پی آر رو برد. دو تا گل عالی این بازی داشت که حتما اگه تونستین ببینید، یکی گل چارلی آستون بود برای کیو پی آر، یکی هم گل پله بود برای ساوثهمپتون. دو تا والی عالی زدن
و
دقیقاً و از اون برم ساندرلند و سوانزی هم طبق معمول مساوی کردن، طبق معمول بازی های ساندرلند در این فصل.
خب پس اینم از بازی های روز شنبه بود. اما روز یه شنبه برنلی 4-0 به وستبروم باخ و در روز دوشنبه نیوکاسل 1-0 به استوک باخت. آینده آلن پارجو بیشتر از قبل روی هوا بره و فشار هوادارا از قبل بیشتر بشه روش. حالا باید ببینیم آیندهش چی میشه توی نیوکاسل. یه استراحتی بکنیم بریم بخش بعدی.
رضا حالا بریم توی این بخش نگاهی هم بدازیم به سیستم بعضی از تیم‌ها، مخصوصا که چند تا از مخاطبان گفته بودن چند بار که راجع به سیستم‌ها بیشتر صحبت کنیم. این سیستم 442 دایموند یا الماس یا فکر کنم تو فارسی بهش میگن 442 لوزی که یه ذره مد میشه و باب میشه تو لیگ انگلیس و هفته پیشم خیلی از تیم‌ها ازش استفاده کردن، راجع به اون بیشتر یه ذره صحبت کنیم که چه منفعتی واسه تیم‌ها داره و چرا از اون استفاده می‌کنن.
آره بود، از اتفاق من در این مورد توی مجله 442 یه مقاله پیدا کردم که خیلی جالب بود. اکثر صحبت هم بر اساس اون مقاله است. هفته پیش یه نشونگر یه تغییر تاکتیکی تو فوتبال انگلیس بود، همه یوهویی گیر دادن به سیستم 442 442 لوزی و از دو تا بازی که پخش تلویزیونی میشد دو تا تیم داشتن این سیستم رو به کار می‌بردن. اولین تیم وست هم بود که توی بازیش با لیورپول همه رو شوک کردن با تشکیل دادن یه لوزی وسط زمین و با در معرض خطر گذاشتن دوتا وسط لیورپول با بازی مستقیم به سمت دوتا مهاجماش و وست هم موفق شد این بازی 3-1 ببره. توی بازی دیگه، بازی با لستر، فنگال از همین حقه مشابه استفاده کرد ولی نایجل پیرسون کاری که کرد شجاعانه از سه تا مهاجم استفاده کرد و دیوید نیوجنت مجبور شد توی عمق بازی کنه تا بلیند رو مارک بکنه و سه تا مهاجماشون همونطور دیدیم که چه مشکلاتی برای منچستر ایجاد کردن. حالا این دوتا بازی رو داشته باشیم. توی لیگ انگلیس اهمیت این مسئله اینه که این سیستم خیلی کم دیده شده بود به کار برد، چون اکثر تیم‌های انگلیسی علاقه دارن به سیستم 4-4-2 خطی، 4-3-3 و 4-2-3-1 که معمولاً توی فوتبال انگلیس استفاده میشه.
درست. ولی جدیدن این فتیش 3-5-2 هم زیاد شده تو لیگ انگلیس. چند باری بازی کردن؟
آره، ولی بازی کردن با سه تا دفاع خیلی چیز متفاوتیه و هر از گاهی شاهدش بودیم قبلن هم. ولی این سیستم جدید خیلی سخته که توی تیم بالای جدولی و به یاد بیاریم که به صورت مداوم از این سیستم استفاده کنم. و آخرین بار فکر کنم چلسی کارلو آنجلوتی بود که اوایل که اومده بود از این سیستم خیلی استفاده می‌کرد، ولی الان جفت لیورپول منچستر دارن از این سیستم استفاده میکنن و بقیه هم دارن ازشون تقلید میکنن توی فوتبال انگلیس.
آره خب رضا، معمولا فوتبال انگلیس تاکیدش خیلی بر استفاده از عرض زمین و گوشای زمین بوده، حالا نقش وینگر تو این سیستم چی میشه؟
دقیقا حالا هفته پیش به این سوال دوتا تیم دوتا راه حل متفاوت داشتن. اول منچستر رو بررسی کنیم که دیماریا این رول رو به نظر من به خوبی بازی کرد توی بازی با لستر، با توجه حتی با توجه به باخت پنجرشون که انجام دادن. دیماریا کاری که میکرد، اکثر پاسایی که به یک سوم دفاعی میفرستاد از مرکز زمین بود و متمایل میشد به جناحین و پهن بازی میکرد وقتی میخواست دریپ بزنه یا فضا سازی بکنه و
ولی پاساشو به مرکز میداد.
آره پاساشو به مرکز میفرستاد، ولی واقعیتش اینه که دیماریا خیلی بازیکن عجیبیه، چون یه وینگر کلاسیک نیست، در این حال یه دونه هافبک مرکزی کلاسیک هم نیست و فکر کنم یه جوری اصلا کلن ساخته شده برای همین سیستم لوزی یا الماس و این رولی بود که توی بنفیکا و رئال هم بهش دادن، چون یه وینگر کلاسیک انرژی و دیسیپلین دفاعی دیماریا رو نداره و نمیتونه توی این فضاهای باریک میانه زمین به خوبی بازی کنه، به راحتی بازی بکنه.
حالا وستم چی؟ چجوری از این سیستم استفاده کردن؟
کاری که وستم کرد به نظر من خیلی جالب بود و این اونایی که سم آلردایس متهم میکنن که کلن تاکتیک ماکتیک حالیش نیست و علی اصغری میره تو زمین، بعد یه بازنگری توی نظریاتشون بکنن، چون وستم کاری که کرد خیلی جالبه، این سیستم لوزی رو تشکیل دادن ولی در این حال خیلی عریض بازی میکنن که سیستم مورد علاقه سم آلردایس هم هست و دلیلش هم اینه که ساخو و والنسیا خیلی خطرناک به جناحه میرفتن و موقع حمله میدیدیم که به تیر دروازه حریف اضافه میشدن و همون جوری هم دیدیم که ساخو یه گل زد و داونینگ به نظر من عالیه، که کلید اصلی ماجرا دست داونینگه که با هوش خیلی بالاش از لحاظ تئوری داره در مرکز زمین بازی میکنه ولی خیلی خوب متمایل میشه به جناحه و کاری که توی بازی با لیورپول کرد یه رول دفاعی هم داشت که مارک کردن استیون جرارد بود که کلن جرارد توی کلن جرارد و اثرش رو از بازی از بین برد و فکر کنم منچستر هم یه همچین کار مشابهی رو انجام داده بود و پارک جی سونگ مأمور مهار پیرلو شده بود و از لحاظ خلق موقعیت و توی بازی تهاجمی هم دیدیم که داونینگ چی کار کرد و فکر کنم بعد اینجور بازیکن‌ها رو دیگه از این بعد بهشون بگیم وینگر مرکزی، بازیکنایی که توی سیستم الماس به عنوان وینگر مرکزی ازشون یاد میشه و این به نظر من یه روندیه که داره کم کم توی فوتبال انگلیس جا میفته و بیشتر دارن ازش استفاده میکنن.
بازیکنان شیطون بلا. حالا یکی دیگه از بازیکنایی که شیطون بلا هست ولی نوعش خیلی فرق میکنه، ژابی آلونسو. بریم ببینیم آلمان ژابی آلونسو چیکار کرد با بایرن مونیخ.
سراغ فوتبال آلمان که تا هفته پیش خیلی سرشون هم شلوغ بود، وسط هفته هم بازی داشتن. بابک سلام، اگه موافقی بریم با بازی وسط هفته این بخش آلمان رو شروع کنیم. بایرن که رفت صدر جدول، خوشحالی؟
والا به قول گواردیولا که گفت صدرنشینی تو این هفته تو این مقطع واقعا بی اهمیته، واقعا هم بی اهمیته، نمیشه خیلی روش حساب کرد، ولی خب بالاخره حالا نمیشه گفت ناراضی هم از وس، یه خود بهتر شد. این پادربون پدرام به قولت از صد اومد پایین، یه خود کمتر میتونیم ما رو سر این قضیه مسخره کنیم. ولی بایرن این بازی خیلی خوب بازی کرد، یه سیلی محکم پادربون خورد این بازی، برای اولین باخت تاریخ بوندسلیگاش بود، 4 تا از بایرن خورد و گوتسه خیلی خوب بازی کرد، 2 تا گل زد. مولر نشون دادش که خود تونسته که اون فضاهایی که همیشه میتونست پیدا کنه رو پیدا کنه، واسه خودش موقعیت سازی کنه، هرچند هنوز یه خود تو زنه ضربات آخر اون مولر همیشگی نیست. نتیجه خیلی خوبی هم بود واسه بایرن، تونست خود این یه برد قاطع بالاخره این فصل به دست بیاره بعد از چند تا بازی که با اختلاف کم تونسته بودن ببرن.
حالا صحبت برد شد، شالکه ای که اصلا کلن این فصل یاد مثلا که یادشون رفته بود بردن چجوریه، تونستم وردر برمن رو ببرن.
آره دیگه، این ورده برمن بدبخت کلن کارش این فصل روحیه دادن به تیماییه که بردن یه خود مشکل دارن. شالکم بالاخره این فصل برد خیلی خوبی هم به دست آورد. البته بماند که نیمه اول همون شالکه همیشگی بود، منتها نیمه دوم با تغییراتی که ینسکلر داد بدون حضور دراکسلر، شاید اصلا مشکل دراکسلر بود اون خبر نداشتیم فصل هفته قبل کارت قرمز گرفته بود، تونست این فصل ببره. هونتلار فرم خوبش نگر داشته از فصل پیش به نظر من، این بازی هم دو تا پاس گل داد و مهمترین بازیکن شالکست به نظر من الان، حتی با اینکه خیلی از دراکسلر و مکس میر رو امثال میگن، ولی واقعا هونتلار یه چیز دیگه است واسه شالکه.
آره دیگه، حالا خلاصه این وردر برمنه شارژر بوندسلیگا است. حالا این دورتموند چشونه، این شاگرده یورگن کلوپ مثل اینا هم مثل این که مشکل خوردن تو دفع توپ، مثل این خیلی مشکل دارن.
ببین اصلا افتضاحن تو دفع توپ، من نمیدونم اینا واقعا، من چششون زدم فکر کنم این واقعا این اثرات فوتبالکسته. اصلا تو توپ سوم اینا قاطی میکنن، نمیتونن توپو دفع کنن از جو دروازه، یعنی اون توپ اولیه رو دفع میکنن، بعد تو اون شلوغی که اتفاق میفته نمیتونن توپو دفع کنن. گل اول تقریبا پاس گل دادن به تیم حریف، گل دوم هم همونطوری بود، یعنی کپی برابر اصل. و اگر اون آمار اشتوتگارت نبود که تو بیشترین گل رو توی سه فصل اخیر تو 15 دقیقه آخر تو بین تیمای بوندسلیگا دریافت کرده، شاید نمیتونستن به بازی برگردن، با اینکه بازی تو خونه خودشون بود. آبومیانگ نشون دادش که خیلی رو فرم، از سرعتش باز تونست استفاده کنه گل اول بزنه. و ایموبیله،
مطمئنی ایبو نیست؟ مطمئنی ایبومیله نیست؟
نه ایموبیله است و تو بوندسلیگا. خیلی هم جالبه که اسمش این به انگلیسی رضا دقیقا یعنی یه چیزی کاملا ثابت، ای موبایل، ولی اصلا کاملا ثابته، برخلاف اسمش خیلی هم سرعت خوبی داره. مارسل اشملزر قابل ذکری که خیلی افت کرده، با اینکه پاس گل دوم داد ولی پاس گل دوم اشتوتگارد هم یه جورایی داد. خبر خوب واسه طرفدارای دورتموند این هفته میتونه این باشه که دورتموند تی وی هم داره راه میفته و کم کم تیمای بوندسلیگایی دارن یه جورایی کپی برداری میکنن از کارهایی که تیمای دیگه تو لیگ انگلیس واسه درآمدزایی میکنن.
اما بابا که این سق سیاهت این لورکوزن و ولکون نیستا، بدبخ شدی بیچاره.
آره اصلا نمیدونم چی شده، من اول فصل گفتم اینا خوب گل میزنن، خوبم گل میخونن، اخیراً اصلا نه خوب گل میزنن نه خوب گل میخونن. حالا شاید اینکه دفاعشون یه خود بهتر شده واسه شون خبر خوبی باشه، ولی تو این بازی که اسفن بندر هم به عنوان کاپیتانشون داشتن و یه جورایی اولین بازی بود که بعد مدت رو فرم بود، تونستن روند رو به رشد آکسبورگ رو متوقف کنن و آکسبورگ رو تو زمین خودشون با گل بازیکن کره‌ایشون هونگسون ببرن. خیلی هم نیاز شدید به این برد داشتن.
دیگه وسط هفته خبر خاص دیگه بود.
والا گلادباخ شروع خوبش رو ادامه داد، هامبورگ رو یکیش تونست ببره. هافنهایم توی یه بازی هافنهایم وار 3-3 با فرایبورگ مساوی کرد.
بابا اومدن ببرنت. بگو.
آره فرایبورگ این بازی تو این فصل اصلا برد نداشته، تا یک دقیقه با برد فاصله داشت ولی دقیقه 90 گل خورد، بازی 3-3 مساوی شد. فرانکفورت و ماینز هم 2-2 توی بازی پرگل دیگه مساوی کردن، شینجو اوکازاکی بازم گل زد و هانوفر یکیش تونست کلن رو ببره و هرتام تو اولین برد این فصلش تونست یکیش گلفروی نگونبخت رو ببره.
خب بریم سراغ داربی سلطنتی. چی بود اسمش بابک با آلمانی؟
داربی روئر.
خب کیا هستن؟
بازی شالکه و دورتموند داربی خفن.
شالکهشون خیلی خفنه اینا.
آره یعنی شاید مثلا مهمترین داربی لیگ آلمانه از نظر مثلا دشمنی و نفرت نسبت به هم دیگه. و حالا تو این هفته هم که هفته داربی ها بود، تو اروپا داربی لندن بود، داربی مرسی ساید هم بود. و شالکه خیلی خوب تونست از اصلا از شرایط استفاده کنه و این ینسکلر لامصب من اصلا ازش خوشم نمیاد، ولی با این بردش فکر کنم حالا حالا جایگاهش تونست حفظ کنه. 2-1 بردن جلوی دورتموند. باز هم دورتموندیا توی دفع توپ سوم مشکل داشتن، یعنی رو گل دوم به خصوص آدیان راموس اگر توپ درست دفع میکرد از گوشه محوطه جریمه اصلا توپ گل نمیشد.
این یورگن کلوپ هم مثل که یه تغییر سیستمی داده بود.
آره این از خب سیستم همیشگی دورتموند 4-2-3-1 بود. این بازی با توجه به این که متوملز هم برگشته، جوره انگار میخواد از همه اون عناصر دفاعش استفاده کنه، از سیستم از 4-2-3-1 تبدیل کرده بود به 4-4-2 و گینتر رو کنار دروم گذاشته بود واسه یه هافبک دفاعی که اصلا خوب بازی نکرد.
آقا ولی این ژابی آلونسو یه رکورد جدیدی زد تو بوندسلیگا، 206 بار به توپ ضربه زد. چیکار داره میکنه اون وسط؟
آقا قیصر وقتی میگه بهترین خرید بایرن بوده، واقعا بهترین خرید بایرن بوده. من هنوزم میگم خیلی بهتر از کروس بود واسه بایرن این فصل حداقل. و اصلا آمارش رضا فوق‌العاده است، 205 بار لمس توپ، 175 پاس صحیح. نکته جالبش هم که این رکورد دستی اسپانیایی دیگه بایرن بود قبل از ژابی آلونسو، تییاگو که خب البته الان مصدومه. این سیستم 3-4-3 که میخواد گواردیولا تو بایرن پیاده بکنه تو بایرن داره به تعادل میرسه، خیلی خوب میتونن موقعیت خلق کنن. الان جزو 10 تا تیم اول اروپان تو شوت به سمت دروازه. فصل پیش اصلا این نبود، یکی از انتقادهای مهم به گواردیولا همین بود که تیم فقط حفظ توپ میکنه، ولی هنوز معلومه که تو دفاع خود مشکل داره به خصوص از کناره ها. ولی یه چیزی که رضا اینجا خیلی منو اذیت میکنه اینه که گوتسه من برام جالب روبرت لواندوفسکی رو خریدیم ما به عنوان مثلا بایرن، بعد گوتسه شده هدف اول گلزنی بایرن. حالا خیلی شاید به این موضوع توجه نکنم، ولی تو این فصل تعداد موقعیته که واسه گوتسه خلق شده 3 برابر روبرت لواندوفسکیه. قطعا گوتسه خیلی بازیکن خوبیه، ولی من دوست دارم روبرت لواندوفسکی رو یه مهاجم نوک کلاسیک ببینم که تیم یه جورایی دور اون طراحی میشه.
نه خب علاقه گواردیولا به گوتسه فکر نکنم برای کسی پنهون باشه دیگه.
آره ولی خب روبرت لواندوفسکی من فکر میکنم خیلی مهاجم خوبیه، یعنی یه جورایی همون بلایی که سر زلاتان آورد تو بارسلونا الان داره سر روبرت لواندوفسکی میاره.
آره حالا زلاتان هم گفتی اخیرا یه سری مصاحبه کرده دوباره در مورد گواردیولا، حالا وقت کردین بریم بخونین، جالبه. آقا حالا بگذاریم از بایرن بریم سراغ لورکوزن که بازم نتونستن ببرن.
آره ولی به جش بازم گل نخوردن توی بازی پر زد و خورد که 10 تا کارت زرد و 2 تا کارت.
هفته دیگه لورکوزن 4 تا گل میخوره، حالا ببینیم.
آقا ایشالله گل هم بزن حداقل از این برم چش بزنی، ولی خب حالا فعلا حداقل میتونه جزو تیمای بالانشین خودش رو حساب کنه، از شالکه و دورتموند بهتر نتیجه گرفته حداقل تا اینجا.
خب حالا خدا خودش به لورکوزنیا رحم کنه دست این بابک. حالا بگو تو بقیه بازی چه خبر بود؟
اشتوتگارت رضا تونست اولین برد این فصلش رو به دست بیاره، هانوفر رو برد. وولفسبورگ که با ورده برمن بازی داشت از ورده برمن باز یک ببره. فاز ورده برمن فصل پیش رو بردشته سینوسی قشنگ، یه هفته برد یه هفته باخت، احتمالا هفته بعد میبازه. ماینس و هافنهایم دوتا تیمی که خیلی خوب گل میزنن بازیشون 0-0 شد که خیلی عجیب بود. آگزبورگ تونست یکیش هرتا رو ببره تا یه جورایی روندی که دوباره داشت به سمت پایین میرفت و بتونه برگردونه. و هامبورگ هم بدبختیاش ادامه پیدا کرد، 2-1 تو زمین خودش از فرانکفورت باخت، مربی جدیدشون هم طعم باخت رو بچشه.
پادربورن و گلادباخ
چقدر تیم خوبی داره رضا این فصل. تونست 2-1 ببره و گلادباخ با 12 امتیاز بیاد بچسبه به بایرن تو رتبه دوم. حالا یه چیز جالب که الان گفتیم گلادباخ، این کریستوفر کرامر این هفته بازیکنای بایرن در مورد حرفایی که تو فینال جام جهانی بعد از اون ضربه‌ای که به سرش خورده بود تعریف کرد. البته این داور اومده بود گفته بود که کریستوفر کرامر از من پرسید آقا این جام جهانی یا نه. ولی جالبتر از همش توماس مولر بوده که بهش میگفته گرد، یعنی فکر میکرده گرد مولره، بعد بهش تبریک گفته واسه فینال جام جهانی 74 که جام جهانی رو بردن. بعد به نویر برگشته گفته تو خیلی خوب پاس میدی، پاشو من میام دروازه، تو بیا وسط زمین، بپس من میام دروازه. بعد فیلیپ لام هم میگفتش که به منم برگشته گفته آقا بازوبند رو بده به من، تو کوچولو مچولوی بده من بازوبند ببندم. خلاصه این بند خودم خیلی مثل این که روز سختی رو گذرونده تا لحظه ای که با شور لعوض شه تو فینال.
سوژه بوده پس.
آره.
خب پس اینو از فوتبال آلمان بود، مرسی بابک. بریم بخش بعدی سراغ فوتبال ایتالیا، یوونتوس و روم که دیگه ترکوندن، همینجوری دارن میبرن. بریم ببینیم چه خبره.
سری های این هفته رو شروع میکنیم با شایان. شایان فکر کنم که از صد نشین ها شاخ ها شروع کنیم اول. این یوونتوس و بوفون و توس فکر کنم جزو تنها استثناهایی هستن که از تلسم فوتبالکست در امان موندن این چند هفته.
بوفون که همیشه جزو موارد استثنا بوده گودرز، اما در مورد یوونتوس و همینطور روم من کلن همین اول اینو میخوام بگم که تو این روزایی که بقیه تیمای مدعی تو سری آ روند نسبتا سینوسی دارن، این دوتا با قلتک دارن از رو بقیه تیمای سری آ رد میشن و یه شنبه هفته بعدم که یه بازی مرگ و زندگی دارن. بلیتاش هم از همین موقع اعلام شد که ورزشگاه یوونتوس آرونا بلیتاش کامل فروخته شده و ورزشگاه پره تا خرخره. خلاصه
فکر میکنی اون بازی تحت تاثیر بازی چمپیونز لیگشون وسط هفته قرار بگیره یا نه؟
100% چه از لحاظ خستگی چه از لحاظ روحی روانی فکر میکنم که خیلی مهم باشه، چون دوتا بازی سخت دارن اینا.
آره.
روم مهمونه منچستر سیتیه که بحران مصدومیت هم داره، تو خط دفاع کاستانو به آستوریو نداره و ای توربه حالا خوبه که برگشته ولی مثل که از اون نیمکت بازی رو شروع میکنه و مخصوصا تو میانه میدان دروسی که عدم حضورش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه واسه روم. اما یوونتوس که مهمون اتلتیکو هستش پیرلو رو نداره که این چند هفته اصلا حضورش محسوس نبوده با بازی های خوب مارکیزیو، حالا بعد تو اسپانیا ببینیم که جلوی اتلتیکو چجوری بازی میکنه. این دوتا بازی چمپیونز لیگ اینا اولین محک جدیشونه تقریبا که ما بفهمیم که اینا در سطح اروپا چقدر میتونن مدعی باشن.
آره، حالا بریم سراغ بازی های این دوتا تیم وسط هفته و آخر هفته. اول از یوونتوس شروع کنیم که شایان ترکوندن دوتا تیمو.
گودرز خب بازی اول که چزنا رو 3-0 شکست دادن و خبر خوش واسه شون تو اون بازی برگشت آتور ویدال بود که با دوتا گل تو ادامه فصل خودش دوتا گل دیگه واسه شون زد و آلوارو موراتا افتتاح کرد گل زنیش تو یوونتوس و گل سوم واسه یوونتوس به ثمر رسون روی پاس گل خوب پریرا. کلن خیلی رو فرمن این روزا، تو هم تو دفاع هم تو حمله خیلی خوب و منسجم بازی میکنن.
آقا بوفون هم که یه حالی به طرف داد گفت پنالتی تو اینجا بزن میگیرم برات.
حالا پنالتیه رو که خیلی تمیز گرفت، جالبیش اینجا بود که رو همون توپ برگشتیش توز یه گل زد.
آره. یعنی
بازی که میتونست متعادل بشه. آره، یعنی همونجا تیر خلاص رو به آتالانتا زدن.
شاید این آتالانتا هم با اینکه الان 16 امه به فلاکت افتاده بازیکنای خوبی تحویل فوتبال ایتالیا داده تو این سالا.
آره، گودرز علی‌رغم بیموردیش اسمای خوبی رو تو تاریخ باشگاهش میتونی ببینی، از جمله فیلیپو اینزاگی، الیسیو تاکیناردی، پاولو مونترو، کریستیان ویری، یه مهاجم داشت تو میلان هم بازی میکرد، ماوریسیو گانز، همشون تو آتالانتا پدیده شدن.
خب حالا بریم سراغ روم شایان که همینجور داره میبره واسه خودش، اصلا هم کاری به بقیه نداره و قشنگ داره تنه به تنه یوونتوس میزنه.
روم گودرز تو بازی اولش که تو ورزشگاه انیو تاردینی پارما 2-1 پارما رو خوب شکست دادن، یه پاس گل خیلی تمیز توتی واسه لیایچ انداخت که اصلا نشون میده که هیچ تکونی نخورده از روز اولش، به همون سبک خاص خودش که چیپ میندازه یه پاس گل ردیف انداخت واسه لیایچ. گل دومش بودن که ایسکای ردیف پیانیچ بود که 2-1 کارو تمام کردن در مقابل تک گل دیچلیهی که از یوونتوس رفته پارما. تو بازی دومشون جلوی هلاس ورونا که فلورنزی گل اول واسه شون به ثمر رسوند و دسترون با اون گل شاهکارش کارو تمام کرد براشون. الان با یه روحیه خوب میرن سراغ منچستر سیتی.
آره منچستر سیتی باید خیلی مراقب باشه چون روما خیلی تیم خطرناکیه. حالا بریم بخش بعد راجع به بقیه تیم‌ها صحبت کنیم. خب حالا تو این بخش بریم سراغ اینتر. اینتری که وسط هفته نتیجه خوبی گرفتن، منتها کالیاری و زدنک زمن یه حالی ازشون گرفتن آخر هفته.
بله گودرز، همونطور که خودت گفتی تو بازی اول با گل ردیف پابلو اوزوالدو و همینطور هرنانس تونستن که همون آتالانتا رو 2-0 شکست بدن، اما تو بازی بعدی زدنک زمن یه صفای اساسی به حرمشون داد.
انتحاری اومده بود.
آره تو همون نیمه اول 4 تا گل بهش میزنن، البته با توجه به اینکه ناگاتومو اخراج شد.
خدایی این کیه کاپیتان اینتر شده؟ به خدا حیف نیست اینتر؟ کاپیتان زانتی نمیدونم، این همه کاپیتان داشتن، برگومی آخه من نمیدونم.
از اینکه بگذاریم گود، از این خط دفاعشون یه خورده همچین نزدیک به افتضاحه. تو اون صحنه گل سوم ویکتور ایباربوی کالیاری زد، شتکشون کرد قشنگ، تحقیرآمیز دریبلشون میزد. یه فکر اساسی بعد ماتساری با حال این خط دفاع اینتر بکنه به نظر من، ضمن اینکه این ویدیچم فکر کنم این روزا جای خالیش تو منچستر بد حس میشه.
دوباره پنالتی داد بدبخت.
اصلا من نمیدونم این چه جوریه داستانش، هر هفته یعنی یه سورپرایز واسه اینتریا گذاشته کنار.
سه تا بازی کرده، یه اخراج، دو تا پنالتی، یه دونه پاس گل داده.
من بعید نیستش یه همچین موردی تو یوونتوس بود، لوسیا اومد یوونتوس همون ژانویه قراردادشو فسخ کردن با یه هم چیز رضایت دو طرفه فرسانش رفت. بعید نیست با اینم همین برنامه رو پیاده کنن تو اینتر.
حالا این اکتال هم جالبه، این بازیکن سوئدی که نصفش هم مال یوونتوسه که هتریک کرد. تا قبل از این بازی فقط کلا 4 تا گل زده بود، تو این بازی 3 تا گل زد.
بله تا قبل از این بازی اسمش زیر پونس بود، ولی خب وقتی جلوی همچین دفاعی قرار میگیره خب میتونه هتریک هم بکنه دیگه.
حالا اینتر که از مکان سومی و رسیدن به لیگ چمپیونز لیگ، حالا بریم سراغ میلان. شایان میلانی که 3 هفته است نبرده بعد از اون بازی یوونتوس،
بعد شروع طوفانی که داشتن الان یه خورده افتادن تو سربالایی، زورشون کم شده انگار. البته مصدوماشون هم نمیتونیم ما در نظر نگیریم، همین مونتولیوا اگه برگرده به ترکیبشون خیلی فرق میکنه شرایط واسهشون گودرز، ولی به غیر از این فهم میکنم که این نتایج مثلا سینوسیشون به خاطر ضعف خط دفاعیشونه بیشتر. چون خیلی راحت گل میخورن، بدشانس هم هستن تو حمله، موقعیت هم زیاد هدر میدن، سخت گل میزنن، راحت گل میخورن. الان وضعیتشون اینطوریه بیشتر.
نبوده دیگو لوپز هم که باعث شده آبیاتی دوباره به روزای اوجش برگرده و سوتیاش هم همین گل رو گل هم مقصر بود دوباره طبق همون.
آره البته اون دیگو لوپز هم تو میلان سوتی داشته بازی قبلی. آره. ولی باز در مجموع فکر کنم از آبیاتی بهتره. یه مسئله دیگه هم که هستش گود از اینه که میلان به خاطر همین مصدوماش یه تغییر آرایش تقریبا اجباری داشتهش، از 4-3-3 اینزاگی شیفت کرده رو 4-2-3-1 که بوناونتورا و جرمی منز و کیسوک هوندا اینا سه نفری تورس رو ساپورت کنن.
درست.
و حالا بعد ببینیم که تو ادامه با این سیستم میتونه خوب نتیجه بگیره یا نه. ضمن این که من دلم واسه اینزاگی هم خیلی میسوزه، چون هر هفته باید جملات قصار برلوسکونی رو تحمل کنه. همچنان مصرانه میگه که اگه اینا به حرف من گوش کنن الان ردیف میرن واسه قهرمانی اروپا.
بابا زندان نرن خوبه پیش اولی هوینس. آقا این ناپولی هم که میگم از 6 امتیاز ممکن با بدشانسی 4 امتیاز بیشتر نگرفتن وسط هفته، مخصوصا بعد به عجور بدشانسی آوردن.
البته گودرز این بدشانسی های ناپولی که ادامه فصل قبله رو که بذاریم کنار، من فکر میکنم که رافا بنیتز کنترل رخکنش رو اونطور که باید و شاید دست خودش نداره.
درست.
اون به روحیه تیمی، اون روحیه جنگندگی رو تو ناپولی ما نمیبینیم، کمون که این به تو ضعف خط دفاعش هم خیلی مشهوده، اصلا اون تمرکز لازم رو ندارن، برای همینه که اینقدر اینا راحت گل میخورن. ولی حالا با این وجود این هفته که خوب بودن تونستن بالاخره یه برد خوب تو بیرون از خونه جلوی ساسولو دشت کنن.
20 دقیقه آخر شانس آوردن، یعنی قشنگ ساسولو رو خیمه زده بود دروازهشون، تیر و نمیدونم شوت و همه چی دیگه شانس آوردن، بالاخره یه برد آوردن. وسط هفته هم که بازی 3-2 برده رو با 3-3 مساوی کردن. حالا کم کمک دارن میان بالا تو جدول.
تو اون بازی 3-3 هم که گفتی یه پدیده جدید ایتالیا که بلوتی هستش برای پالرمو داره بازی میکنه، تو تیم ملی زیر 21 سال ایتالیا هم هستش، تو ناپولی دوتا گل زد و خلاصه الان باز اسمش افتاد سر زبون تو ایتالیا.
حالا صحبت همین اختلاف هم که گفتی، مثل اینکه لیورپول میخواد بره واسه هیگواین برای ژانویه با هولوش 32 میلیون پوند، مثلا 35 میلیون یورو میشد، ببینیم چی میشه.
بعید نیست، آره یه تغییرات اساسی، حتی خود بنیتز هم الان خیلی جایگاهش مطمئن نیست، صحبت از امثال مانچینی هستش و حتی اسم اسپالتی مطرح شده یا مونتلا.
آخ اسپالتی حال میده، بیاد بخندیم. خب حالا بریم سراغ بقیه نتایج خیلی سریع شایان چون وقت نداریم اصلا.
گودرز تو بقیه بازیام تو شهر، تو مهمترینش تو دربی شهر جنوا، سامدوریای میهایلوویچ تونست به یکی جنوا رو شکست بده با ضربه آزاد مانولو گابیادینی.
رئیسشون هم لغ شده بود، اومده بود وسط زمین، فلورنتینو فررو. این میهایلوویچ هم مثلا که کتابای آنتونی رابینز رو اینا میخونه ها، برای بچه ها میاره،
کلند خیلی اهل مطالعه است و دوست داره نقل قول کنه. این هفته یه جمله قصار گفت از چگوارا که بعد تمام هزینه‌های لازم رو پرداخت کنیم که پرچم تیم رو بالا نگه داریم. حالا جالبش اونجاست که از اون ور قبلا از جان اف کندی هم نقل قول کرده بود، یعنی دوتا قطب مخالف شد، کندی و چگوارا. بعد تو سابقهش نقل قول از رابین ویلیامز هم داره که جدیدن مرحوم شده بود. تو جالب ترین موردم گود در یه دفعه کتاب کمدی الهی دانته شاعر قرن 14 فلورانس رو زده بود زیر بغلش، اومده بود تو کنفرانس خبری یه خلاصه 3-4 تا بیت واسه خبرنگارا خونده بود و حال کردن با هم دیگه.
کم کمک دیگه داره به سمت مجنونی میره ها
دیگه. با سامتوریا هم البته بعد بگیم که داره خوب پیش میره، الان اگه اشتباه نکنم رده سوم و چهارم جدول دارن،
سوم الان با 11 امتیاز قبل از بازی امشب البته بود.
آره یعنی اینطوری داره پیش میره به سهمیه رولیگو فکر کنم بتونن بگیرن به احتمال زیادی، پس کارو واسه بقیه تیمای مدعی سخت میکنن. گودرز تورینو فیورنتینا هم 1-1 کردن و مورد عجیب در مورد فیورنتینا این مصونیت بازیکن تهاجمیشونه، 1-1 پشت سر هم دارن شتک میشن، از جوزه پروزی شروع شد رسید به ماریو گومز بدشانس، تو آخرین موردم کوادرادو مصدوم شد. اصلا یه چیز عجیبه این، بنده خدا فکر کنم از تیم آکادمیشون میخواد مهاجم بیاره دیگه، مونتلا.
خود مونتلا باید بیاد وسط دیگه. آره.
خب گو در سال از سریا که بگذریم، تو چمپیونز لیگ یه خبر نسبتا خوب واسه یوونتوس اینه که گابی اتلتیکو مصدوم شده تو اسپانیا. حالا خبرها رو واسه همون بیار ببینیم چه خبره اونجا تو اردوی اتلتیکو مادرید.
خب بازی های لالیگا این هفته رو شروع میکنیم با محمد. هفته بسیار شلوغ بود، وسط هفته هم بازی بود، کلن کله گنده ها دارن میکشن بالا همچین محمد.
آره جدول لالیگا داره کم کم غربال میشه. رئال مادرید توی بازی که میانگین سنیشون 24-2 بود و یکی از جوانترین ترکیبای تاریخ رئال مادرید بود، تونست نتیجه خوبی بگیره گرچه کلینشیت نکرد. تو این بازی رونالدو، هفته پیش گفتیم که مسی توی چمپیونز لیگ پیرترین بازیکن زمین بود، تو این بازی رونالدو پیرترین بازیکن زمین بود و واران جوانترین بود و رونالدو تونست 4 تا گل بزنه که اسپانیایی‌ها بهش میگن پوکر کنه و الان یه دونه هتریک مونده تا برسه به دی استفانو. رونالدو 21 هتریک کرده، دی استفانو 22 تا.
این بازی کیلور نواس تو دروازه بود دیگه، شاید به خاطر همین میانگین سنی اومد پایین.
آره دیگه کلافه کرده بودن آنجلوتی و سر این قضیه و بنده خدا گریش گرفته بود تو کنفرانس مطبوعاتی، انقدر ازش سوال کردن که چرا نواس بازی کرد.
حالا یه مقاله هم میخونم راجع به اینکه نقش رونالدو چقدر عوض شده نسبت به قدیم اون نقش سنتیش تو تیم.
الان آزادی بیشتری بهش دادن توی زمین و خیلی راحت پستشو میتونه عوض کنه. و تو این بازی الچه اتفاق خاصی که افتاد اینه که اصلا بدون مهاجم تخصصی بازی کرد و حتی روانتر هم بازی کرد، چون الان یه بحثای شکل گرفته که میگم بدون بنزما و بدون چیچاریتو راحت‌تر رئال بازی میکنه تا زمانی که بنزما بیاد، چون آمار گلزنیش خیلی بده.
مثل بالوتلی خودمون سرعتگیرن دیگه،
از بالوتلی خیلی بهتر.
خب بازی با ویارال چطور؟
بازی با ویارال آنچنان فشاری روی تیم نیاورد آنجلوتی، یعنی از نیمه دوم مشخص بود که اصلا نمیرفت واسه 3-4 تا گل، فقط بازی رو نگه داشت تا یارامندی رو آورد تو پست تخصصی خودش که با مدافع با هافک دفاعی تخصصی بازی کنه. بازی رو یه جورایی کنترل کرد توی بازی که هوادارهای یونایتد اون حرکتی چیپ رو انجام دادن، حرکتشون که خیلی چیپ بود و یه جورایی بازی کنیم
هواپیما فرستادن مد شده تو منچستر، مثل این که
خوششون اومده. یه بار واسه مویز این کار رو کردن،
دو بار خوششون. یه بار هم برای استیون جرارد فرستاده بودن، مثل این که
الان واسه خود فرگوسن هم احتمالا بفرستن.
آره گفت خلاصه یه بنر فرستاده بودن که رونالدو کام هوم، کامبک هوم، نمیدونم چیزی بود. در صورت رونالدو هم هست که دیده بود مادریش چه گلی زد. هلو.
آره چون بازی با الچه استراحت کرد و تو این بازی یه گل بیرون از محوطه جریمه زد. کلن آمار گلهای بیرون محوطهش مادریش بیشتر از داخل محوطه جریمه است.
اما محمد وسط هفته بارسلون توی کوستا دل سول خونه مالاگا محل اشغال انگلیسی ها بدون ثبت هیچ گونه شوتی در چارچوب بازی و مساوی کرد. هیچ
آره رکورد زدن بارسلونا، این رکوردشون از فصل 2003-2004 بی نظیر بوده. اولین بازی بود که هیچ شوتی در چارچوب نداشتن. تفاوت دوتا تاکتیک رو میتونه بازی با گرانادا ببینیم که بازی با گرانادا جاوی بود و توپا رو خیلی راحت‌تر پخش میکرد، اما بازی با مالاگا اون خلاقیت رو ما نداشتیم و بوسکت اون خلاقیت رو نمیتونه بده. اینیستا یه جورایی میتونیم بگیم از کار افتاده و مسی مجبور بود که بیاد عقب‌تر، اما بازی با گرانادا خیلی راحت‌تر تونستن این کار رو بکنن.
آره حالا بریم سراغ بازی با گرانادا که هفتمین بازی بدون گل خوردهشون بود و اینکه مسی تا 75% گلای بارسلون نقش داشت، یعنی یا پاس گل داده بود یا گل زده بود و تو این بازی هم به این رکورد همینجور اضافه کرد.
آره مسی تو این بازی 400مین و 401مین گلش رو واسه بارسلون و آرژانتین زد و الان با 4 تا گل و 7 تا پاس گل توی 11 تا از 16 تا گل بارسلونا توی این فصل نقش داشته که یه آمار خیلی خوبه.
راکتیش هم خیلی خوب شده، مثلا 2 تا گلی که الان زده واقعا خیلی گلای خوبی بوده. بعد خیلی هم احساس میکنم که حرکت رو به اون خط هافبک شاید یه ذره پژمرده پارسال بارسلون اضافه کرده.
الان تنها مهره خوبه، من احساس میکنم که مهره خوب خط میانی بارسلون همین راکیتیچ باشه که البته تو این بازی انریکه به پیکه و آلبا و پدرو و اینیستا استراحت داد و بوسکت رو راکیتیچ هم نیمه دوم اومدن. در مورد ماتئو که هفته پیش بنده خدا با شوخی هم کردیم اینجا بگم که 4 بار توپا رو قطع کرد، 7 تا تک زد و از 4 تا توپی که تک کرده بود همش سالم بود و تونست 57 تا پاس بده که آمار رسیدن پاساش به هدف 93% بود که روز به روز بهتر میشه. البته بازی با پاریس سن ژرمن بیشتر میشه در مورد صحبت کرد.
حالا مثلا که براوا هم رفته به مسئولان باشگاه گفته آقا ما به من پول ندیم، من پولو حلال نمیدونم چون من تو طول بازی هیچ کار خاصی نمیکنم.
آره دستمال میکشه تیرکو.
نه جرمی ماتئو که واقعا خیلی خوب بوده. توماس ورمایلن هم با اینکه آماده بود حتی رو نیمکت هم نبود، یعنی اینکه اصلا هیچ احتیاجی بهش نیست. پیکه هم مثل که میگن شاکی شده بود از نیمکت نشینی.
آخه اول فصل انریکه بهش گفته بود که انتظار فیکس شدن نداشته باشه چون پیکه فصل پیش سوتی های خیلی بدی داره.
اوکی خب حالا بریم تو بخش بعد راجع به اتلتیکو مادرید و بقیه تیم. Rise above, we're gonna rise above. When they can't do themselves, rise above, we're gonna rise above. Wait. بریم سراغ اتلتیکو مادرید محمد، که استاد برگشتن کنار زمین، البته بازی وسط هفته نه، این بازی آخر، و اتلتیکو مادرید اومد بالای جدول، کم کمک داره به بارسلون نزدیک میشه.
آره، سیمیونه باتریاشو شارژ کرد و دوتا بازیشونو بردن و کم کم دوباره داره اون سه قطبیه شکل میگیره، که البته من امیدوارم که والنسیا این بازی که الان داریم ضبط میکنیم داره بازی میکنه رو ببره که بشه چهار قطبی. بازی با آلمریا رو که با گل میراندا بردن، بازی آخر هفته شون هم که با یکی دیگه از مدعیا سویا بود. آره. که با یه نتیجه خیلی خوب بردن. شوت کوکه بلاک شد و رفت یه جوری عجیب غریب رفت تو دروازه، و چیزی که خیلی از خبرنگارهای اسپانیایی میگفتن این بود که اتلتیکو مادرید باز نشون داد که چقدر روی ضربات آزاد قدرتمنده و تاکتیکیه که میتونه رو هر باشگاهی اجرا کنه.
منجوکیش هم که خیلی بهشون کمک میکنه تو این ضربه های ایسکایی مخصوصا.
آره، استاد زورو.
حالا گریزمن رو چطور میبینی محمد؟ چون تو این بازی وسط هفته در مقابل آرمنیا هم گذاشته بودش نوک خط حمله، و شاید هم به خاطر همین خط حمله اتلتیکو مادرید زیاد موفق نبود. گلشون هم میراندا از روز ضربه ایسکایی زد. هیچ اتفاق خاصی تو بازی نیفتاد به اون صورت.
فکر میکنم که هنوز عادت نداره به این سیستم اتلتیکو مادرید، چون بیشتر جاهایی بازی کرده که با دو مهاجم بازی میکردن، مثلا توی سوسییداد اینجوری بود. اما اتلتیکو مادرید بیشتر حالت تدافعی به خودش میگیره، حالا بازی با آلمریا که اینجوری نبود، اما به نظرم یه ذره بعد بهش زمان بدیم، اون رقم 30 میلیونی هم یه ذره بهش فشار میاره.
آره. حالا بازگشت سیمونه کنار زمین چطور می‌بینی؟ سیمونه که مثل که به باشگاه هم قول داده رفتارشو کنترل کنه، بچه خوبی باشه، دیدیم که اصلا اینجوری نبود.
آمریکای جنوبی ها اینجوریان، چی میگن؟ هات هدن. آره. یا قاطی میکنن.
اعصاب معصاب ندارن دیگه خلاصه. ولی جالب بود که عین یه رهبر ارکستر تمام تماشاشی ها رو رهبری میکرد که چطور تیمو تشویق کنن، کی تشویق کنن، کی داور رو چیز کنن، از تحت فشار رو بذارن. خیلی جالب، واقعا حضورش کنار زمین خیلی تاثیر داره. و تو این بازی دیدیم که آره شیر سماور رو کی بخونن. تو این بازی هم واقعا دیدیم که شدت بازی اتلتیکو مادرید برگشت به اون اتلتیکو مادریدی که خاطر داشتیم ازش.
آره، یه عکس هم از هوادارا شیر کرد روی صفحه فیسبوک خودش سیمیونه و تشکر کرد ازشون.
فیسبوک هم داره؟
آره، وله توی فیسبوک.
من فکر کنم مثلا، من فکر کنم از این آدمای سنتیه که مثلا نوکیا داره و اینا، از این نوکیا قدیمی هستن. بچه‌هاش مثلا شماره میگیره.
بچه‌ش هم میاره همیشه تو ورزشگاه پارتی بده.
خب آقا بریم سراغ بقیه نتایج. البته والنسیا داره الان انجام میشه، نتیجهش آخر ضبط این برنامه میگیم. بقیه نتایج چه اتفاقی افتاد؟
بقیه نتایج سویا بجز این باختی که آخر هفته به اتلتیکو داد، وسط هفته سوسییداد رو برده بود. بازی ایبار ویارئال مساوی شد. این ایبار باز هم نشون داد که تیم قابلیه. بیلباو گفتیم که به وایکانو باخت، یه باخت بد دیگه، هفته پیش تو سمامس باخته بودن، الان توی خود مادرید جلوی وایکانو باختن. بازی گرانادا و لوانته 1-0 لوانته برد، بازی که تو زمین خود گرانادا بود. تیم دیگه کاتالان اسپانیول یه تیم مادریدی رو برد، اسپانیول تونست قطافه رو ببره 2-0. و والنسیا هم دوست آقای خیابانی دوباره گلزنی کرد، آقای فقولی، و ستاره جدیدشون پاکو آلکاسر باز هم گل زد. و فکر میکنم که خیلی از تیمای بزرگ حالا زمستون که نه، احتمالاً تابستون بیفتن دنبالش به جز بارسلون که نمیتونه. توی نتایج دیگه، البته آخر هفته، وسط هفته نه، آخر هفته بیلباو با ایبار مساوی کرد. ایبار دوتا مساوی خیلی خوب با ویارئال و بیلباو گرفته این دوتا بازی،
دوتا تیم باسکی.
وایکانو 6 امتیازشو کامل کرد تو این بازی، لوانته رو برد خود والنسیا. خطافه تونست مالاگا رو ببره، جایی که مالاگا یه اخراجی هم داد. و دپورتیو لاکرونیا بعد از اون باخت به رئال مادرید مثل این که رویشون رو باختن، و به سلتا ویگو و آلمریا دو تا بازی پشت سر هم باختن.
تو دو بازی آخر هم محمد والنسیا و سوسیداد 1-1 مساوی شدن، اسپانیال و کوردوبا هم هیچ.
خب اینم از 55 برنامه فوتبال کست بود. اگه با برنامه ما حال میکنید لطفاً کامنت بذارید، برای ما نظر بدین. اگه حال نمیکنید بازم کامنت بذارید و به دوستان خودتون برنامه ما رو معرفی کنید. بود از بچه ها برنامه رو از کجا بشنون؟
فوتبال کست رو سه‌شنبه صبح یادتون نره روی صفحه فیسبوک ما facebook.com/@ فوتبالکست و همینطور روی سایت طرفداری www.taraftari.com میتونید هر سه‌شنبه صبح گوش بدید و دنبال کنید.
وسط هفته از بازی چمپیونز لیگ غافل نشین و حظ کافی ازش ببرید. و در آخر هم این آهنگ مریض گروه Smashing Pumpkins به اسم The Beginning is the End, End is the Beginning رو گوش بدید و حالشون رو ببرید.